بسم الله الرحمن الرحیم. به یاد دوست و به نام او که مقصود عارفان است و محبوب عاشقان. سلام به شما عزیزان و پویندگان طریقت علم و معرفت. با 142 برنامه و به عبارتی آخرین برنامه از مجموعه حدیث یار در خدمتتان هستیم. موضوع گفتار امروز من همچون چند برنامه قبل شرح و تفسیر حدیث 40 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره شریف است. حجت الاسلام مهندسی کارشناس محترم برنامه امروز به بیان حقایق و معارف قرآن و نیز توصیه حضرت امام رحمت الله علیه در این خصوص می پردازند. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
قرآن کلامی زد و ایغام سرمده، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد، در سایه محمد و آل محمد.
قرآن کلامی زد و پیغام سر مدد، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد. هر جا که نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد، در سایه محمد و آل محمد.
عزیزان دانشور، از کتب آسمانی تنها قرآن است که نیروی ادراک بی‌نهایت بشر را به درستی به او شناسانده است. قرآن به انسان امر می‌کند که همیشه در جهان شناسی بکوشد و با به کار بستن نیروهای خداداد کارگردان هستی را در آیات آفاقی و انفسی بشناسد. تدرج در مراتب کمال برای دریافت رازهای آفرینش سر لوحه معارف قرآن است. از معارف قرآن دانسته می شود که فهم جهان به نحو کلی و تام و کامل ممکن نیست. فهم جهان از راه شناخت کامل و پیگیر اجزای جهان و اسرار نهفته در آن میسر است، نه سرگردانی در دورها و تسلسلها. قرآن می گوید شناخت حقیقت امری پایان یافته نیست، بلکه حقیقت به نحو تدریجی و متکامل در آینده و آینده است. تنها کتابی که دست فرصت طلبان تاریخ نتوانسته است چهره واقعی و اصیل آن را دگرگون کند قرآن است. با هم به سخنان حجت الاسلام مهندسی کارشناس محترم برنامه گوش می سپاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در پایان حدیث 40 که سؤال از توحید بود از علی بن الحسین زین العابدین سلام الله علیه، حضرت فرمود چون خداوند می دانست که در آخر زمان اقوامی متعمق و دقیق النظر خواهند آمد، سوره توحید و 6 از اول سوره مبارکه حدید را نازل فرمود. در جلسات گذشته نکاتی در ارتباط با این آیات توحیدی برز شما شنوندگان عزیز و ارجمند رسید. اونگاه حضرت در پایان این سخن فرمود فمن رام وراء ذلک فقد هلک، کسی که بخواد فراتر از این معارف رو در مباحث توحیدی دنبال بکنه به تحقیق هلاک خواهد شد و هلاک می شود. یعنی تمام معارف در همین آیات نهفته شده است و نباید برای دریافت حقایق و معارف به غیر از این گونه معارفی که در قرآن کریم و خصوصا در این آیات سوره توحید و شش آیه اول سوره مبارکه حدید بیان شد، به غیر از اینها به نتایجی برسد. اگر به غیر از اینها بخواد برسد یقینا به هلاکت رسیده. در قرآن عموما و در این آیات خصوصا همه سخن از مسئله ارتقا بخشیدن به شخصیت انسان‌ها هست و ائمه هدی سلام الله علیه اجمعین هم در خطبه هاشون، در دعاها و مناجات هاشون تمام پر کردن از حقایق و معارفی که اگر ما انسان‌ها دل ببندیم به این مطالب و بنای فهم اینها رو داشته باشیم یقیناً به اون قرضی که قرآن دارد، انبیا دارند و ائمه علیهم السلام که عرض کردیم ارتقاء مقام انسانی بهش خواهیم رسید. و مکرر عرض کردیم که نباید ما فهمهای عوامانه و عامیانه خودمون را از معارف قرآنی و کلمات ائمه علیهم السلام اینها رو به عنوان تمام مطلب تلقی کنیم، بلکه باید تلاش ما بر این باشد که اون چرا که می فهمیم بدانیم که فراتر از این فهم هم مطالبی موجود هست. اون چرا که ما درک می کنیم اون این نیست که امام زمان سلام الله علیه هم می فهمد. اگر بنای فهم ظاهری بود، اگر بنای ترجمه سوری ظاهری بود، اون که یک انسان عادی و معمولی هم می فهمد و اگر بنا شد که همه را حصر در این فهم بکنیم، پس بین فهم اولیاء الهی از قرآن و فهم یک انسان، انسان عادی چیه؟ و علیعظو بالله این آیا جز این است که ما ذوات مقدس اولیاء الهی رو آوردیم پایین در سطح فهم خودمون؟ امام بزهان الله تعالی علی یکی از نکاتی که در این کتاب شرح چهل حدیثشون که با این بیان شرح چهل حدیث امام در مباحث ما هم تمام می شود، اصرار دارن بر این است که نسبت به حقایق عالم حالت انکار نداشته باشیم. اگر اهل معرفتی مطلبی رو عنوان فرموده، ماها به دلیل اینکه نمیفهمیم، ذوقش رو نداریم، آمادگی درکش رو نداریم، به مبادی برهانش آگاه نیستیم، مقدمات در دست ما نیست، نتیجتا نمیتونیم اون نتیجه رو بپذیریم، حالت انکار نگیریم، احتمال در قصور فهم خودمون بدیم، بگیم ماها متوجه نیستیم، بگیم ماها نمیفهمیم. این توصیه مکرری است که امام رحمت الله علیه در این کتاب شریف شرح چهل حدیث به مناسبت‌های مختلف که پیش می اومد مطرح می فرمود. و عزیزان، ما سعی کنیم به این توصیه های انسان های کامل و بزرگان گوش جان بسپاریم. چیزی رو نمی دانیم بگیم نمی دانیم. اگر در تفسیر یک آیه، در برداشت یک مطلب از احادیث اهل معرفت مطالبی عنوان کردند، ما به اتکای فهم ناقصمون در مقام رد اون احتمال نباشیم. اگه این حالت ما باشد، امید هست که خدای متعال این فهمها رو نصیب ما هم بکنه. اما اگر موضع انکار گرفتیم که این نتیجه غرور ما خواهد بود، یقینا در این حجاب انکار و در این حجاب غرور العیاذ بالله تا ابد خواهیم ماند. در پایان مباحثی که تا به الان خدمت شما عزیزان در شرح این کتاب ارزشمند عنوان شد که این بحث، بحث 142 بحثی است که حول این کتاب در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند بودیم. در پایان باید به خودم و به همه شما عزیزان این توصیه رو داشته باشم که سعی کنیم بر سر سفره‌ای که بزرگان ما گستردند، زحماتی که کشیدند، خاضعانه بنشینیم و از مائده‌های الهی که به دست این عزیزان بر قلم این عزیزان جاری شده بهره‌مند بشیم. کتاب شرح 40 حدیث امام رضوان الله تعالی علیه از جمله منابع بسیار ارزشمندی است که انس مکرر با این کتاب خیلی میتونه در ارتقاء سطح اخلاقی و اعتقادی ما نقش داشته باشه. ما همینطوری که به خوراک جسمی نیاز داریم، به خوراکهای روحی هم نیازمندیم. مباد که نگاهی که به خودمون داریم یک نگاه مادی باشد، محصور کنیم خودمون رو در عرصه وجود مادی و در مقام فقط رفع نیازمندی های مادی بر بیاد. انسان یک موجودی است که نیازمندی های روحی او بیش از اون چیزی است که در عرصه نیازمندی های مادی مطرح است. ما اگر انسانیتمون رو بشناسیم، اگر حقیقت و شخصیت و هویت خودمون رو درست پی ببریم، خواهیم فهمید که اولویت ها و اولویت بندی ها باید چگونه باشه. ما نمیگیم که باید به نیازمندی های مادی توجه نکنیم، باید توجه کرد، اما در سلسله مراتب اهمیت و اولویت، اولویت رو باید به چی داد؟ آیا باید شبان روز بر ما بگذرد، روز و هفته و ماه و سال بر ما بگذرد و بخش عظیم اوقات ما رو صرف تأمین نیازمندی های مادیمون بکنه و غافل باشیم از اونچه که ابعاد دیگر وجود ما بهش نیاز دارن؟ آیا نتیجه این نحوه برخورد با وجود خودمون چیزی جز خودفراموشی است؟ به ابعاد مادی توجه کنیم، اما به ابعاد ماندگار و باقی وجودمون، به قلبمون، به روحمون، به اون چی که در درون و حقیقت ما هست، هویت ما هست، انسانیت ما هست، اینها رو فراموش کنیم، آیا نتیجه حسرت ابدی نخواهد داشت؟ ما مکرر به این گونه مطالب نیازمندیم و اینها خوراک ماست. معرفت هایی که باعث اصلاح ساختار رفتاری ما، اخلاقی ما، اندیشه‌ای ما می شود. ما انسانیم و خوراک انسانیت به تعبیر امام باقر سلام الله علیه فرمود علم هست. فلینظر الانسان الی طعامه در زیل این آیه شریفه که انسان باید به خوراک و طعامش نگاه کند، فرمود نگاه کند ببیند امن یأخذ علمه. طعام انسان رو علم معرفی کرد، خوراک انسانیت معرفت هست. اون چرا که در این سفره ظاهری از آب و نان ما میخوریم، این خوراک انسانیت ما نیست، این خوراک حیوانیت ماست. ارزش ما به خوراک جسم و جسمانی نیست، به معرفتهای ماست و شخصیت ما هم وابسته به این معارف هست. هرچه که این معرفتها بیشتر، ارزش وجودی ما هم بالاتر. هرچی که ما به قرآن و معارف قرآنی که همه علما و همه بزرگان ما در تلاش این معنا هستند که بتونن به قدر ظرفیتشون از معارف قرآنی و حقایق نهفته شده در این مائده بزرگ آسمانی برای ماها بیرون بیارن و به ما بدن. آیا ما نباید در خودمون ایجاد قابلیت استعداد کنیم؟ ما روز قیامت در پیشگاه علمای الهی مسئولیم. یکی از دست کسانی که روز قیامت شکایت در پیشگاه خدای متعال دارد علما هستند که از وجود اونها استفاده نشده. ما اگر از زحمات این علمایی که زندگیشون رو برای رشد ماها گذاشتن اگر بهره نبریم، حق دارن روز قیامت که از ما شکوه و شکایت کنن که ما تمام عمرمون رو، شبان روزمون رو مصرف کردیم برای اینکه راه بهتر زندگی کردن، راه بهتر کمال یافتن رو به اینها یاد بدیم و اینها بی اعتنا از کنار این مسائل گذشتن و در واقع نسبت به شخصیت خودشون بی اعتنایی کردن. اگر ما از این تألیفات و از این تحقیقاتی که بزرگان ما دارن بهره نگیریم در روز قیامت در پیشگاه خدای متعال چه عذر موجهی داریم؟ توجه به امور دنیا لازم، توجه به این که ما زندگی دنیا رو بچرخونیم لازم، اما نباید تمام توجه ما این باشه. ما یک موجود باقی هستیم، ما هستیم که هستیم که هستیم. نابودی معنا ندارد. اگر یک وجود باقی هستیم، اگر یک موجود همیشگی هستیم، آیا نباید به فکر آینده باشیم؟ ما چطور آینده نگری رو در زندگی دنیای خودمون توجه بهش داریم؟ میگیم که اگر پسندازی داشته باشیم برای آینده، کار و تلاشی رو میکنیم میگیم برای آینده، اما چرا اینقدر باید دید ما کوتاه باشه که این آینده رو فقط همین چند سباه زندگی دنیایی بدانیم که این هم معلوم نیست بهش برسیم؟ وقتی میگیم این پسنداز مالی برای آینده، این شیء مادی، این چیز مادی رو بگیریم برای منزل برای آینده، ممکن است یک روزی مورد استفاده قرار بگیرد، معلوم نیست که تا یک لحظه دیگه ما زنده باشیم. وای از این که پسنداز کردیم استفاده دنیایی خواهیم کرد یا نه، معلوم نیست. اما با این که معلوم نیست در فکر آینده دنیای خودمون هستیم. اما چی شده که اون آینده یقینی و اون آینده قطعی پس از مرگ که زندگی ابدی و همیشگی است، این آینده رو فراموش کردیم؟ آیا نباید بنشینیم فکر کنیم در ارتباط با این آینده ابدی که ما هستیم و بی نهایت، ما هستیم و یک هستی که همیشه هست؟ و برای اینکه در اون آینده ما یک زندگی راحتی داشته باشیم، در همین عالم باید ما اقدام کنیم. و اگر علیاذ بالله زندگی رو به غفلت گذروندیم، نتیجه این غفلت عذاب ابدی است. ما این خدای رحمان رو داریم، با این رحمت واسعه ما رو ایجاد کرد، همه این عالم رو برای ما ایجاد کرد. ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک، همه رو برای تو آفریدم. ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف او ناگفته ما میشنود، به ما هستی داد، ما رو ایجاد کرد. لحظه به لحظه و آن به آن بی نهایت خطرات رو از ما برطرف می کند، به ما عقل داد، به ما چشم داد، گوش داد، مجاری فهم و ادراک داد، تمام اون چه که بتواند زمینه رشد و ارتقا و کمال ابدی ما رو فراهم بکند برای ما تأمین کرد. امر هدایت، امر ارشاد که بزرگترین نعمت الهی است، پیغمبر برای ما فرستاد، قرآن فرستاد، کتابی به این عظیمی و عزیزی، کتابی به این پرمحتوایی، به عنوان خوراک ما، به عنوان راه ما و تبیین مسیر ما، چی خدای متعال برای ما کم گذاشت؟ همه اینها رو برای ما عنایت فرمود. فضای رشد به ما داد، این عالم رو در اختیار ما قرار داد که در این عالم و در این مدرسه ما تحصیل کمال بکنیم و راه کمال رو هم به ما آموخت. الگوهای مناسب رو بر سر راه ما قرار داد. هر چرا که در ارشاد ما، در هدایت ما، در کمال ما نقش داشته باشد بیان فرمود. هر چی که به عنوان امر مزادش هست، مزاحمش هست، اینها رو مشخص فرمود. اگر ما نسبت به اینها بی اعتنایی کنیم چه جوابی در قیامت داریم؟ و عذاب حسرت از دست دادن این موقعیت ها چه عذاب سخت سنگینی خواهد بود؟ استفاده کنیم از این رحمت واسعه پروردگار، استفاده کنیم انشاءالله از این نعمت های بی پایان معرفتی که در روایات ما، در احادیث ما، در قرآن ما، در دعاهایی که ائمه علیهم السلام دارن، در مناجات هایی که ائمه علیهم السلام دارن، همه اینها سفره های گسترده است که ما رو دعوت کردن بر سر این سفره ها بنشینید و استفاده کنید، بهره ببرید. ما سر این سفره های مادی می نشینیم با اینکه می دانیم بالاخره از بین رفتنی هستیم، به حسب جسممون مربوط به این عالم طبیعت می گذارم و می ریم. اما چرا بر سر این سفره های سازنده معنوی یا نمی نشینیم یا کم می نشینیم؟ سعی کنیم مأنوس باشیم با این معارف، ارتباط داشته باشیم با این معارف الهی، زحمت بزرگان رو ازش استفاده کنیم. اینها نعمت های الهی هستن، وجود اینها برای ماها نعمت های الهی هست. از خدای متعال عاجزانه تقاضا داریم که دست همه ماها رو بگیرد. و بنده هم از همه شما عزیزان شنونده عذرخواهی میکنم و همچنین در پیشگاه ذات اقدس الهی عرض میکنم در این مدتی که اشتغال به بحث پیرامون این کتاب ارزشمند شرح 40 حدیث امام رحمت الله علیه داشتیم، هر کسری و هر قصور و هر نقصی رو که احساس کردید از بنده گوینده بود و از روح پرفتوه امام رضوان الله تعالی علیه و روحی له الفدا هم عذرخواهی میکنم و اقرار و اعتراف به عجز و ناتوانی و به عدم قابلیت و شایستگی که در این موقع و این جایگاه نبوده و نیستم که مطالبی که از قلم اون انسان بزرگ الهی صادر می شود، پیرامون احادیثی که از اون انسانهای کامل اکمل مکمل صادر شده است، فردی مثل بندهی که هیچ قابلیتی رو در این عرصه ها در خود نمی بینم در مقام شرح و بسط این کلمات بر بیام، بنابراین از خدای متعال عذرخواهی می کنم، از پیشگاه ائمه علیهم السلام امام رحمت الله علیه و همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، نقایص این بحث ها رو به عهده بنده حقیر فقیر بگذارید و نورانیت و تأثیری که داشته از اون بزرگان بدانید. و تقدیر و تشکر میکنم از همه شما عزیزان که به شکل‌های مختلف در برخوردها از این بحث قدردانی میکردید. در واقع نورانیت این بحث ها از نویسنده و از روایات و از این ذوات مقدسه نورانی بوده و در پایان دعایی که امام رحمت الله علیه در این کتاب دارند، این بحث رو به پایان میرسانیم. بار خدایا که قلوب اولیا را به نور محبت منور فرمودی و لسان عشاق جمال را از ما و من فرو بستی و دست فرو مایگان خودخواه را از دامن کبریایی کوتاه کردی، ما را از این مستی غرور دنیا هوشیار فرما و از خواب سنگین طبیعت بیدار و حجاب‌های غلیظ و پرده‌های زخیم خودپسندی و خودپرستی را به اشارتی پاره کن و ما را به محفل پاکان درگاه و مجلس قدس مخلصان خداخواه بارده. و این دیو سیرتی و زشت خویی و درشت گویی و خدارایی و کجنمایی را از ما بر کنار فرما و حرکات و سکنات و افعال و اعمال و اول و آخر و ظاهر و باطن ما را به اخلاص و ارادت مقرون نما. بار الها نعم تو ابتدایی است، داد حق را قابلیت شرط نیست و نوال تو غیر متناهی، باب رحمت و عنایتت مفتوح است و خان نعمت، نعمت بی پایانت مبسوط. دلی شوریده و حالی آشفته، قلبی داغدار و چشمی اشکبار، سری سودایی بی قرار و سینه‌ای شرح شر آتشبار، رحمت فرما و خاتمه ما را به اخلاص به خودت و ارادت به خاصان درگاهت، یعنی دیباچه دفتر وجود و خاتمه تومار غیب و شهود محمد و آل اهل بیت مطهرش صلوات الله علیه و علیه مجمعین به انجام رسان. و الحمد لله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بجهادك تفتخر الأمم ولك العلياء يد وفم، ولك العلياء يد وفم، جسدت الحق بنهجك فازدهرت في دنياك القيم، جسدت الحق بنهجك فازدهرت في دنياك القيم. يا ابن الزهراء، يا ابن الزهراء، يا ابن الزهراء، يا ابن الزهراء، بجهادك تفتخر الأمم ولك العلياء يد وفم، بجهادك تفتخر الأمم ولك العلياء يد وفم، كسبت الحق بنهجك فازدهرت في دنياك القيم، كسبت الحق بنهجك فازدهرت في دنياك القيم. يا ابن الزهراء، 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 ومن أعطت يا
همراهان ارجمند، قرآن کتاب است، کتاب مطلق. قرآن در خانه هر مسلمان جا دارد، به آن پناه می‌برند، از آن تبرک می‌جویند، کودکان آن را می‌بوسند، بی سوادان به نقش کلماتش نظر می‌کنند، با سوادان آن را می‌خوانند، قاریان با نوای دلنواز آن را قرائت می کنند. روح شنوندگانش لختی از این جهان خاکی جدا می شود و در فضایی مجرد از قیود جسمانی پرواز می کند. مردان خدا در دل شبها در آن تدبیر می کنند و از تأمل در آیاتش با آیات آفاقی انفسی آشنا می شوند و از خداوند توفیق معرفت می طلبند. قرآن از امانتی سخن می گوید که آسمانها و زمین و کوهها از گرفتن آن سرباز زدند و ترسیدند و بشر مشتاقانه آن را پذیرفت. آیا آن امانت جز سر الاسرار و راز رازها چه تواند بود؟ بله دوستان، قرآن کتاب جاویدان است که همیشه با عقل و جان بشر حال در هر جایگاهی از تمدن که باشد سر و کار دارد. قرآن همیشه در مرز مطلق حقیقت است. همه چیز را بررسی می کند و درباره آن به طور نهایی حکم می دهد. مصالح فرد و اجتماع را در همه جا و همه گاه در خود ذخیره دارد.
خدای و درس زندگی از منطق قرآن شنو و از راز هستی نکته ها زین دفتر و دیوان شنو. کمگو حدیث این و آن حرف از لب جانان شنو و از نامه خیر البشر برنامه یزدان شنو. برنامه ای که از لطف هست بر بندگان اعطا شده. برنامه ای که از لطف هست بر بندگان اعطا شده. بازای و با فرزانگی ای خواجه قرآن را بخوان. هر دفتر و دیوان بنه این گنج عرفان را بخوان. بر اوج علمنا برا آیات یزدان را بخوان. قانون فطرت را نگر منشور ایمان را بخوان. از بانگ و غوغای توفان این گنبد مینا شده. از بانگ و غوغای توفان این گنبد مینا شده. از بال به دنیاستی این از طریق بی خطر. و شاهد اخباستی این از به اخبار آمتر. این از خلیل محتمه این از دلیل معتبر. اینه حبل المتین اون فقصیم ید البصر. این از خلیل محتمه این از دلیل معتبر. اینه حبل المتین اون فقصیم ید البصر. ای ذره آسایشه دنیا با من غفار شده. ای دفعه آسایشه دنیا با من غفار شده.
دوستان خوب شنونده، به پایان 142 برنامه و به عبارتی آخرین برنامه از مجموعه حدیث یار رسیدیم. این مجموعه در شرح و تفسیر 40 حدیث از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام رحمت الله علیه خدمتتان عرضه شد. مجموعه برنامه حدیث یار کاری از گروه فقه و اصول شبکه معارف بود. دوستان عزیزی که در بخش‌های مختلف برنامه همکاری داشتند، عبارتند از آقایان محمد رضا آسوده، سردبیر و تهیه کننده این مجموعه، محمد حسن جلالی، نویسنده، زنده‌یاد جلیلیان، ویراستار فقید برنامه و صدا برداران و ناظران محترم که ما را در این مجموعه یاری کردند و بنده رسول بینایی که گویندگی این برنامه را به عهده داشتم. دارد همینجا از جناب آقای میرایی که پیشتر گویندگی این برنامه به عهده ایشان بود تشکر کنم. امیدواریم این مجموعه مورد پسند و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد. با آرزوی موفقیت و بهروزی برای یکایی که شما سروران گرامی، تا مجموعه برنامه تازه که باز در خدمتتان باشیم، همگیتان را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم. حضرت حق نگهدارتان باد.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود.